چوب دادن. این بنده خدا اومد دقیقا یادم اون لحظه برقام رفته بود تاریکو، این یه سرصدایی کرد و بس بازم اومده و فلان. این حالا گوره های پدر و پسری من میگم
ناپدری.
خب اگه این یه دفعه من انقدر کلافه بودم گفتم خب من نمیرم، زبان آذری هم گفتم من گیت میرم.
اون رگه تخصت بلند
کفشاشو پوشید رفت بیرون دوباره برگشت. سرصدا شد، همسایا اومدن به صدا سرصدا. من گفتم دیگه هر طوری بشه دیگه من تو این خونه نمیام. رفتم بیرون، یه آخرای سال بود، شد عید.
خواهر چی شد؟
خواهرم تو همون خونه بود.
موند؟
مونده بود تو اون خونه، الان میرسیم به اونجا. بعد مثلا من کارگری بود میکردم، میرفتم بستنی فروشی میکردم، کار میکردم، گاهگداری هم میمدم، یه سرک میزدم در میرفتم، یه همچنان حالتی بود. بعد ما یه عمه داریم به نام ننه خانوم، اینا شهریارن، از همون ما چشمونو با کردیم اونا رو اونجا دیم. اومدم دیدم بنده خدا این عمم اومده داره با این پدر ناتنیم صحبت میکنه. پدر ناتنیم مرد شریفی بود ولی این دختراش واقعیت نمیذاشتن. اونم به عمم گفت که تا حالا من نگرشون داشتم، الانم که این چه میتونه کار کنه، کارگری میکنه، مثلا روزی 100 تومن هم میگیره. یه مدت هم شما شد مواظبت کنید.
با زبان بی زبانی بهش گفت،
بی زبانی قشنگ خیلی قرص محکم. اما من بنده خدا ما رو برداشت برد خونش.
شما و
من و خواهر حسابشو بکن، نه لباس درست حسابی داشتیم، نه پولی داشتیم، نه خانواده اینا رو دیده بودیم. ما از یه خونه‌ای که احساس می‌کردیم اینا پدر مادر مان، به هر حال با اون خلق و خو عادت کرده بودیم، رفتم خونه ای.
اما روزی که دیگه شما بار بستید از خونه ای که مادر زندگی میکرد و ناپدریت اونجا بود، پاشیم بریم.
ما رفتیم خونه ی عمه اینا چه بودیم، واقعیت به ما محبت میشد ولی دیگه لذت گذشته رو نداشت، فهم کرد. عمم به ما خیلی محبت میکرد، خیلی خدایش مثلا خب قضا اگه درست میکرد خوبشو به ما میداد، لقمه برای ما میگرفت، محبت داشت. ولی خب به اندازه وس خودم سنش بالا بود، خودش هم شوهرش بازم مزه خود مادر رو نمیداد. من دقیقا یادمه رفتیم خونه اونا رو که اصلا نهیده بودیم. یه عمه دیگه دارم تو محل اونا بود، این عمه ما دو خواهر برادر رو برداشت رفتیم خونه اون یکی عمه. اون یکی هم من وقتی که رفتیم این عمه ننه خانم ما گفت که آبجی اینا رو میشناسی؟ این گفت نه اینا نواهای مثلا یه همسایهشون رو گفت. عمه بنده خدا برگش گفت که نه اینا اسیرهای فاطمه زهرا. واقعا اسیر بودیم، تازه ما فهمیدیم که کجاییم. شروع شد، حالا اونا اونجا گریه کردن کلی، این گفت اون گفت خاطراتشون و فلانشون. یه مدتی اونجا موندیم.
آقای بس سخته یه پسری که زود مرد شده قررش بشه.
خیلی اصلا الان میرسیم به یه جاهایی اصلا عجیب غریب بود، نمیدونم
اسم همشیره چی بود.
ماه بیگم. آره که میگن ماهیه
عوض و ماه بیگم.
آره آره
با هم تنها شده بودیم. از این خونه به اون خونه و حتی
حالا سخت‌تر از این
تشبیه کرده بودن که اینا مثلا اسیر. خیلی همین که گفتن خیلی. شما اسیرید به هر قشنگ بعد از این همه سال وقتی تو بغض میکنی، یعنی چقدر به غرورت برخورده، چقدر دوست داشتی که اون لحظه اصلا نباشی.
خیلی سر. بعد ما یه فامیلی داریم توی تبریزه، این یه بعد مثلا یکی دو ماه اومد خواهرمو به صورت مهمان برد خونش. طولی هم نکشید خواهرم بنده خدا
برگشت.
برگشت.
چرا اتفاقی افتاد؟
بعد برگش خواهرم میگفت که داداش اینا خیلی آدم های بدیه. اتفاقی که افتاد مثلا برج ده و اینا بود، من یه روز میرفتم سر فلکه کارگری میکردم، یه روز میرفتم مثلا حتی من توی شهرداری آشغال جا به جا میکردم، به هر حال نیاز داشتم دیگه. اونجا برج 1000 تومن اجاره خونه میدادیم، عقب افتاد 3 ماه دقیقا یادم. برج 1000 تومن موقع هم خیلی بود، ولی خب باید میدادیم. بعد یکی از بستگانمون از تبریز اومد
اینجا، ماه بیگم خانومو برده بودی پیش خودت؟
آره،
از خونه عمت دیگه اومد زده بودیم بیرون، مستقل شده بودی؟
تا اینجا نه، الان عرض میکنم.
الان اینجا که گفتیم ماهی آره. 1000 تومن کرایش بود، کجا بود؟
این هم خونه عمه.
کرایه میدادی به عمت؟
کرایه.
یعنی باز غرور مردونت میگفتش که کمک بکنم به آره. عمه که داره به ما قضا میده.
ببین علی آقا، حالا نمیدونم باید بگم، سختی برای همه هست ولی سختی داریم تو سختی. ما خدا شاهده بعد اینی که از پیش پدر مادرمون رفتیم، مثلا از پیش مادرمون یه مقدار کوتاهی پیش عمم اینا بودیم، بد نبود. ما چندین ماه یه دونه چایی هم نتونستیم بخوریم، حالا چه برسه غذای گرم نبود. یعنی ما یه دونه قاشق نداشتیم، یه دونه مثلا پتو نداشتیم، هیچی نداشتیم، ولی با هم زندگی میکردیم. خدا شاید شبایی بود که ما یه توی یه جا زندگی میکردیم، سرد میشد، بعد پشتامونو به هم میچسبوندیم که سردمون نشه، هرچی داشتیم میکشیدیم.
عزیزم
بعد
یه جا یه چیزی یادت نره، گفتی خواهرم یه مدت از من خونه عمم جدا شد، رفت خونه یکی دیگه فامیلام،
یکی دیگه از فامیلام،
بعد از یه سال برگشت.
دوم آمازم برگشت،
گفت اینا خیلی آدم های بدی،
گفت اونا آدم های بدی. الان اینجا میرسیم. بعد اون سال که شد تقریبا نصف ما، این فامیل ما از تبریز اومد، این شوهرم من گفت که فلانی اینا 3 ماه کرای خونه نداد، منم به این پول لازم دارم. بنده خدا اینو گفت، یک کمی هم ساده بود. از اونجا هم ناچار شدیم بریم. خواهرم بنده خدا میرفت قایم میشود، داداش اونجا اذیت میکنه، دوست نداشت بریم تبریز، میرفت قایم میشود، گریه میکرد، با 1000 بدبختی وسیله خونه یه چیزی هم نداشتیم که، جمع کردیم رفتیم تبریز. عموجان در رو زد، در باز شد. تا اون لحظه من به شخصه هیچ کدومش رو ندیده بودم، چند بار فقط عمو دیده.
خب
دوباره در رو بست، گفت رفتی تو با بردی آقجیم. بنده خدا بلافاصله گفت داداش دیدی؟ خلاصه دوباره در باز شد، رفتم تو. یه راه روی دو دردوی داشتن من و خواهرم، عمومم رفت پیش خانوادش، ما موندیم اونجا. جلوی پنجره آب یخ زده بود، سرمای آذربایجان، موندیم تو اون سرما تا شد صبح.
مگه میشه
آدمی که من تا اون لحظه ندیده بودم، خب آدم آخه نمیدونم، آدم بغل یکی حیوانی رو میبینه میگه چقدر نازه فلان، هیچ. این خواهر من بنده خدا میگه داداش دیدی؟ خدا از اینجا به بعدش رو چند مدت شد به عمرمون اگه بنویسه بی انصافی، خیلی سخت کشیدم. علی آقا من یادمه یه روز از سر کار اومدم، یه کار میکردم، دیدم این خواهرم بنده خدا انگشتش رفته لای در، شکسته، اینقدر از این خون رفته، آب و اینا اونجا مونده، ضعف کرده، کسی نرفته نگاش کنه. ما تو یه انباری داشتیم زمین میکرد، کسی نگاش نکرده. حساب شو بکنه آدم اگه یه ببینی یه پرندهی بالای شکسته 1000 زور بکنه.
بابا اینه که داری میگی به خدا باورش سخته.
خیلی برام سخت بود اون لحظه، یادم نمیره. من بارها برای این لحظه که خواهرمو در اون حال دیدم، کسی نیومده بود نگاش کنه. یه حساب کن، یه دختر بچه 10-12 ساله که باید نازشو بکشن، تفلکی اصلا همینجوری داشت می‌لرزید. بردمش بیمارستان، دوباره بستن و سرم و اینا می‌خورد، حالش جا اومد. هر اتفاقی هم میافتاد میگفت داداش دیدی؟ خیلی اونجا سختی ها کشیدیم. یعنی ما تو اون انباری که ما اونجا یه اتاق به ما داده بودن، انباری بود به عنوان یه اتاق، مثلا یه شیر آبی داشت، اون بسته میشد که بالا آب نمیمد، پایین مزرعه مثلا اونا دور هم جمع میشدن میخوردن میاشا میدن. واقعیت دیگه میخوام دردیه میخوام بگم چون گیر کرده جلو بوی غذا هلاکمون میکرد. ما اون بالا میموندیم اون بالا هیچی نداشتیم.
ای بابا، یعنی اینا عاطفه نداشتن؟
یعنی نمیدونم اصلا. من بعض موقع فکر میکنم میگم به هر حال آخه اینا همشون حالا به اونجا میرسیم که علت این که من از یه سری مسائل جدا شدن چرا. و یه جورایی حالا همه اینا به کنار تهمت ها نمیتونن تحقیر کردن ها. آخه بارها مثلا این خواهرم بنده خدا میره تلویزیون نگاه کنه، یا تلویزیون بسته میشد یا از در کشیده میشد یا
کجا. خیلی 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 دل چی کس ازشون از خانواده عموتینا
اونجا اصلا علنن واقعیت ما رو بیرون کردن.
چند سالتون بود شما خواهرت اینجا که دیگه از خونه اقوامتون زدیم بیرون؟
دیگه من تقریبا 15 سالم بود از خونه اقوام اومدیم کلن این بر بیرون نزدیک مادرم اینا یه اتاق اجاره کردیم. بعد
این مدت مادرت خبری نمیگرف ازا؟
چرا میگرف؟ مثلا خب فاصله ها زیاد طولانی نبود خوشبختانه حالا یا متاسفانه. مثلا تو مدت که ما تبریز بودیم مادرم یک دو بار اومد، ولی ما چیز رو مثلا من سعی کردم ورود ندیم. گفتم خب خانواده است دیگه، اب نداری اینا پدر ما مادر ما، خب بچه است دیگه، شیطنت های خاص خودشو داره. ما اون موقعی که باید بچگی میکردیم بیمهری دیدیم. این بیمهری ها بعدها خیلی به من آسیب زد که الانم که الان هنوزم که هنوز آثارشو دارم میبینم. خانواده خیلی باید مواظب باشن. من میگم اگه یه برادری عمویی کسی از دنیا میره این بچه داره، من میگم اون بچه ها رو با اون دفع کنن.
اینا
خیلی ببین کسی که اصلا مال اموالشو بخورن چیزی نیست. من پدرم مال اموالی که ما ندیدیم، اگه بودم همون موقع حالا بمانه که این عمم بنده خدا پیجی شد گفت من میدونم چی شده، گفتم من میدونم چیزی نیست، خدا داده ولش.
ممکنه یه روز خاطرات اون روزات پاک بشه از ذهن؟
نه پاک نمیشه، خیلی ضربه به من زد. من بعد این که یه برگشتیم اومدیم پیش مادرم اینا، خواهرم خب تقریبا 14-15 سالش بود ازدواج قبل از من. این وقتی که
برگشتیم دیگه مستقل شدیم.
مستقل شدیم دیگه آره. اون موقع هم والله بالله ما خرج خودمون رو در می آوردیم، ولی خب چیزی نداشتیم، دنبال یه سرپناه بودیم. نمیدونم
آره ما یه احتاج وسایلی زندگی و یه خونه و اینا رو نداشتیم، ولی
نداشتیم. ولی خب من می‌رفتم آره. هر شکلی بود
با غیرت بودی بابا
کار میکرد.
حالا دوستان بدونم مثلا دیگه وقتی که خواهرت آوردی پیش خودت دیگه به این چه رسیدی که دست نوازش کسی اونجوری که باید به سر شما دو تا یتیم نمیکشه؟ گفتی خب خودم براش پدری میکنم، چی کارا کردی برای ماه بیگم خانم؟
دیگه همین تلاشمو کردم که خودم پدری بکنم، ولی خب من خودم به پدر نیاز داشتم.
خیلی
ببین آدم وقتی که این شکلی میشه، مثلا خب یه جوانی به 15-20 سال میخواد نزدیک میشه، یه نفر میخواد که به این بگه جیز دست نزن، میسوزی، نکن. یه کسی نبود بالا سرم، هیچی نبود، به خصوص بعد این که خواهرم ازدواج کرد. حالا شکر خدا خدای شوهر خوبی هم نصیبش شد، واقعا آقاست، واقعا مرد شریفیه.
چطوری تونستین شما دوتا یار و رفیق از هم دیگه دل بکن؟
ببین اونم داستان خاص خودشو داشت دیگه. بنده خدا یه همسایه‌ای داشتیم، خدا لعنتش کنه خانم بود، فوت کرد. اون معرف شد از بستگان خودش، اومدن و شد اونجا سخت بود. ما تو یه اتاق زندگی می‌کردیم، هیچی نداشتیم. خوب. بعد این خواهرم که ازدواج کرد یه اینجا به بعد من احساس سبکی کردم، راحتی، یعنی گفتم دیگه الحمدلله خواهرم ازدواج کرد، بی خیالم راحت شد، رها شدم تو جامعه، نه کسی از بین بگه نکن کجایی، چرا دیر اومدی، چرا زود رفتی. خودم شدم و با یه تصمیمی هم گرفتم که گفتم به من هر جوری هست به این پول باید برسم.
آن دنبال پول بود.
آره به پول باید برسم. شروع کردیم به کار کردن چندین برابر، مثلا شب و روز یواش یواش دیگه برای خودم استادی شدم و شروع کردیم به کار پیمانکاری و اینا. زیاد طول نکشید من خودم هم ازدواج کردم.
ازدواج هم کردیم.
ازدواج کردم و یه خانم خیلی هم خوب، یه خانواده خوب هم گیرم اومد.
خدا رو شکر. وضع مالیت هم بعد از این خوب شد.
آره دیگه وضع مالیم به محض این که من ازدواج کردم شروع کردم تلاشم رو چند برابر کردن. بعد هی پوله اومد، همه اعتماد کردن به من کار دادن. بعد همه اعتماد کردن اومدن برای من کار کردن. خیلی جالب بود. بعد هی کار اومد، کار پشت کار، کار پشت کار. یواش یواش من شروع کردم با خودم گفتم ای دل قافه، من الان چه دارم؟ چرا لذت نبرم؟ اصلا ول کن. شروع کردیم لذت بردم، مثلا به اصطلاح خودمون.
مثلا چیکار؟
شروع کردیم آشنا شدیم با مواد.
ای وای.
درسته من اون پایین زندگی می‌کردم، ولی خب درآمدمو داشتم. طولی نکشید یواش یواش ما یکی یکی کارمارا رو اعتبار از دست دادیم.
سر همین اعتیاد.
سر همین اعتیاد خیلی بلاها به سرمون. بعد یه چیزی هم که باعث شد من خیلی تون برم، تصادف پسرم بود که از اینم میگذره. خیلی ناراحت، گفتم خدا دیگه تا کجا میخوای دنبالم کنی؟ پدر رو گرفتی. آره پدر رو گرفتی، مادر اونجوری، اون اونجوری، همه رو دوختم دیگه. اصلا گفتم فقط باید لذت ببرم. اصلا کفر میگفتم همش.
عجب عجب.
همش کفر میگفتم. خب اوائلش خب در آمده بود، اصلا معلوم نبود. بعد یواش یواش شروع کرد معلوم کردن، یکی یکی کارو رو از دست دادیم و خیلی بلاها. کار به جایی رسید که حالا اینو خلاصه عرض میکنه خدمت شما، من گفتم یه خودم از بین ببرم، یه خودم بکشم اصلا. خب من یه سری اندوخته هایی داشتم، خانوادم خبر نداشت، همه را از دست دادن، خبر نداشتن، اذیتم شدن. خانومم خیلی گرس محکم پام وایستاد تا در سخت‌ترین شرایطی که دیگه از همه جا بریده بودم یهوی جرقه خورد. گفتم ببین من که دیگه چیزی دستمو نگرفت، میخوام برم اونوری، میخوام برم مدافع حرم. میرم اونجا یا پاک میشم یا به هر حال میمیرم دیگه نهایتش.
رفته بودی اصلا تا حالا؟
نه 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 اصلا اصلا نرفته بودم، اصلا نمیدونم، تصوراتم یه جوری دیگه بود. خلاصه رفتیم ما صداد مشترک شدیم، برای ما خیلی هم پیگیر بودم و سفت و سر، چون من یه مقدارم پشت کارم خوبه، دنبال یه کاری بخوام برم میرم پیگیرم. نشد مدافع حرم برم، اینقدر ازدواج میکردم تو همین مسیر رفت آمدا. یه بنده خدای چته، گفتم هیچی، من میخوام برم ببینم اونا چه گل به سرمو میزنن، همینجور با همین لر. گفت برو عتبات عالیات. رفتم ثبت نام کردم، به من گفتن 6 ماه تا 1 سال طول میکشه. من شروع کردم زار زار داد و بیداد کردن که آقا من این میشه، من همین الان میخوام. یه بنده خدایی نمیشناختم، گفت چرا خب میرسه دیگه. گفتم نه من میخوام الان برم، من آخر خطم. گفت بس، گفت بیا با پیمانکارا برو. یه شماره تلفن به من دادن، زنگ زدم با یکی از پیمانکارای اونجا. جالبه رفتم دفترشون صحبت و این ور اون ور، موقعی هم چی رفتم، خب من سابقه کار داشتم، یک چیف با خودم اسناد مدارک برده بودم، آقا من کار کردم ولی الان وضعم اینه. تا حدودی هم میخواستم خودم هم نشکنم، ولی خب ایام بود به هر حال رفت دار آدم.
خب
رفتم، قرار شد من برم اونجا سر بزنم ببینم اگه کار به دردم میخوره باشون کار کنم. تو همین یه مهندسی، اسمش هم بگم، اینو مهندس اردبیل، گفت فلانی تو چی داری این راهو میری؟ بیا یه حکم من بهت بدم، برو مثلا به جای 2 هفته 3 هفته بمون، یه چیزی هم از اینا بگیر. گفتم این که خوبه، یه حکم کارم به من داد. رفتم بار اول 28 روز موندم، زمانی که رفتم اونجا یه پارچه گوش بودم، یعنی حسرت بود راه رفتم. میگفتم خدایا میشه دوباره من برم بنایی کنه؟ ولی کسی نمیدونست اونجا. با خودم درگیر بودم، با کولباری از گرفتاری رفته بودم اونجا. تو این 28 روز یواش یواش احساس کردم حالم داره خوب میشه، دیگه میبینم. حتی دقیقا یادم روزهای آخر گفتم یا حضرت علی چیکارم داری؟ اون 28 روز ویزام تموم شد، اومدم دوباره رفتم،
دیگه کاری هم نداشت.
آره، بعد اومدم ویزای 3 ماهه. بعد چون من تجربه هم داشتم، دیدم نه میشه کار کرد، شروع کردم نیرو بردن و به اینام اعلام کردم آقا دیگه از این به بعد میخوام کار کنم.
اینو اون اطرافیانت که میشناختنت، چند سال قبلش دیده بودن که تو از خدا برگشته بودی، از پیغمبر.
آره. هنوز از اونام خبری نداشتم، یه اصلا رفته بودم تو یه محیطی که هیچ از اون نمیشناختن،
تنها.
ببین جایی که نه کسی رو داشتم نه روحیه‌ای درست حسابی داشتم، نمیدونم مثلا یه چیز حسی دست منو گرفت، مرتضی علی برد اونجا، واقعا دست منو گرفت برد زیر سایه خودش. بعد 28 روز، روزی که من داشتم میرفتم اونجا نمیدونستم راه برم، تحت فشار بودم، هیچی هم خبر نداشت از درد من، با کسی هم حرف نمیزدم، حتی با خود مرتضی علی. مثلا من تصورم از کوفه یه چیز دیگه بود، رفتم یه جوری دیگه دیدم. بعد یواش یواش دیدم من روحیم دارم راه میرم. دقیقا یادم از همکف به مثبت 1 خیلی پله داره، نمیدونم اونجا تشت بود یا نه. روز 28 دستم با اینکه یه چیزایی هم بود بودو بودو رفتم تا اونجا میرسی بالا، قشنگ گنبد اینجاست، انگار که یه حس خوبی داره. هر کسی به خدا قسمت کنه، هر کسی بره اون بالا از اون پله ها از پله ها بری یا نه با آسانسور، خیلی حال میده. یه دفعه اون وسایلی که دستم گفتم یا مرتضی علی چی کارم داری؟ چی کار کرده با من؟ سری رفتم اونا رو تحویل دادم، اعلام کردم که میرم و برمیگردم. هی اومدیم رفتیم، اومدیم رفتیم، تا جذب خود ستاد شدن به عنوان داربسمن. اصلا به مخیلم هم نمی گنجید. من خیلی کارا بلدم، من نماکار خوبی هم، سنگ همه سنگکاری همه کارا رو،
ولی فکر نمی کردی یه روز به عنوان داربسمن تو حرم امیرالمومنین مشغول کار بشی؟
اونجا برام مهم نبود که خب کار چی باشه، فقط مهم این بود که می گفتم خب گره به نام منه. خلاص داربست اونجا افتاد دستمون، شدیم داربست بنده اونجا.
سرگذشتتون به خیر باشه شبت عزیز قلبم حسین جان، خیلی دوستت دارم، سرگذشتتون به خیر.
توی کشتی نجاتی اومدی، نزاری قرشن اومدی، کاری کنی من قبلیم و ببخشم، تو برام شونه امنی تو شبای بیقراری، توی هر حالی که باشم واسه من حوصله داری، تو شدی مرهم واسه قلبم اسم تو میاد تموم میشه همه ی دردم، تو شدی مرهم واسه ی قلبم اسم تو میاد تموم میشه همه ی دردم.
Today. این قوم مستضعف
شب خیر ما رو پذیرا باشین دوستان و همراهان عزیز، شما شنوندگان دوست داشتنی رادیو گفتگو، شما که دوست دارید تحلیل مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و دیگر مسائل رو از این رادیو دنبال کنید، دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه روشنا باشید. این برنامه رو با هم بشنویم.
ما از خدای گم شدیم، او به جستجوست، چون ما نیازمند و گرفتار آرزوست، گاهی به بر